چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت. همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه ام، کلام تو برترین است تسلی قلب من، نوری بر فاهای من، چراغ راههای من. کلام تو شفا بخشد درد و رنج و زخم من، نپویی این کلام ساکن شد در قلب من، تغییرم به آزادم ساد شبان نیکوی من. چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد، ابدی و جاودانت تمامی کلامت.
سلام به شما شنوندگان عزیز در هر کجای این دنیا که هستید. بازم با قسمت جدیدی از سری برنامه‌های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما در حال مطالعه کتاب اعداد هستیم که چهارمین کتاب از عهد عتیق و کتاب‌های پنجگانه موسی است. در قسمت قبلی فصل 1 و 2 رو شروع کردیم و درباره اولین سرشماری از کسانی که به جنگ رفتن صحبت کردیم. بعد درباره ترتیب قرار گرفتن توایف در اطراف خیمه گفتیم و در این قسمت به فصل‌های 3 و 4 می‌پردازیم که درباره خدمت پسران لاوی هست و با هم ویژگی‌های خدمت اونها رو بررسی می‌کنیم. در همین اول برنامه خوش آمد عرض می‌کنم به مهمان عزیزمون در استودیو، برادر یوسف. سلام و خوش اومدید.
سلام و ممنونم خواهر سنم.
برادر یوسف، اجازه بدین آیاتی رو از فصل 3 بخونم. این است خانواده هارون و موسی در زمانی که خداوند در کوه سینا با موسی صحبت کرد. هارون دارای 4 پسر به نامهای ناداب، پسر اول، ابیهو، الازار و ایتامار بود. این 4 نفر برای خدمت کهانت انتخاب و تقدیس شدند، اما ناداب و ابیهو به خاطر اینکه در بیابان سینا آتش غیر مجاز به حضور خداوند تقدیم کردند، کشته شدند و فرزندی از آنها باقی نماند. پس تنها الازار و ایتامار در دوران حیات پدر خود به او کمک می کردند. خداوند به موسی فرمود طایفه لاوی را فرا بخوان و آنها را به عنوان دستیاران هارون برگزین. آنها بایستی کارهای لازم برای خیمه حضور من، وظایف کاهنان و نیز تمام قوم را انجام دهند. آنها باید مسئولیت تمام لوازم خیمه و نیز انجام وظایف بقیه بنی اسرائیل را به عهده بگیرند. تنها مسئولیتی که لاویان دارند این است که هارون و پسران او را خدمت نمایند. تنها هارون و پسرانش را به وظیفه کهانت بگمار و اگر کس دیگری چنین کند باید کشته شود. این فصل قبل از صحبت درباره لاویان و خدمتشون با هارون و پسرانش شروع میشه. از نظر تاریخی و روحانی میدونیم که خدمت هارون و لاویان با هم متفاوت بودن، اما دلیل ترتیبی که در اینجا داریم چیه؟ چرا خدا قبل از اینکه درباره خدمت لاویان صحبت کنه درباره هارون و کاهنان صحبت میکنه؟
هدف خدا از بیرون آوردن قوم از مصر چی بود؟ آیا این نبود که آنها عید نگه دارند و مرا عبادت کنند؟ کار کاهنان اینه که مشغول پرستش، تقدیم قربانی و آوردن قوم به حضور خدا باشند و لاویان در این کارها به کاهنان کمک می‌کردند. پس اول باید به کار کهانت اشاره بشه. شاید در قسمت‌های قبلی به این اشاره کرده باشیم که حتی در ترتیب کتاب‌ها کتاب لاویان قبل از کتاب اعداده. کتاب لاویان درباره پرستش و کهانته، کتاب اعداد از خدمت و سفر میگه. این یه فکر الهیه، و اگه این یه فکر الهی باشه، طبیعتاً فکر الهی باید اول گذاشته بشه و بعد نوبت به خادمان که به هدف الهی میپردازند میرسه.
درسته. وقتی صحبت از هارون و کهانت میشه، کتاب مقدس به چه کسی اشاره داره؟
هر جا که درباره کهانت و به خصوص درباره کاهن اعظم میخونیم، به یاد میاریم که کاهنی به این بزرگی و عظمت داریم. به طور واضح میتونیم ببینیم که همه اینها مثل قابی هستند که توجه چشمها رو به سمت یه نفر جلب میکنن.
بله، همینطوره. پس صحبتش با هارون شروع میشه و درباره لاویان ادامه پیدا میکنه، چون مسیح در جایگاه اوله و بعد نوبت به خدمت ما میرسه و خدمت مسیح در مرکز و در جایگاه اول قرار داره. من تعجب میکنم از اینکه چرا خدا طایفه لاوی رو انتخاب کرد، با اینکه طایفه لاوی و خود لاوی تاریخچه بدی داشتن. وقتی فصل 49 پیدایش رو میخونیم، میبینیم که لاوی مرتکب چه کاری شد و حتی یعقوب هم دربارشون میگه آلات ظلم شمشیرهای ایشان است. پس کسی که چنین چیزی دربارش گفته شده، چطور برای نزدیک بودن به خیمه عبادت و مراقبت از خیمه انتخاب شده؟
بله، این تفاوت انسان در مقام مسئولیت و فیضه. شمعون و لاوی در کتاب پیدایش فصل 34 مرتکب عمل وحشتناکی شدند و پدرشون بهشون گفت شما مرا بین ساکنان زمین به دردسر انداختید. بنابراین طبیعتاً لاوی سزاوار چیزی بود که پدرش گفت، همونطور که شما گفتید آلات ظلم شمشیرهای ایشان است. در ادامه یعقوب میگه در گفتگوهای محرمانه آنها شرکت نخواهم کرد و هرگز در محفل آنان نخواهم بود. و توجه داشته باشید که پدرشون چنین شهادتی میده. اما فیض روش دیگه‌ای داره که تماماً زیباست. برای مثال در کتاب ملاکی فصل 2 خداوند درباره لاوی میگه هدف از این قوانین این بود که به کاهنان نسل لاوی حیات و آرامش ببخشد تا ایشان با اجرای آنها نشان دهند که احترام و ترس مرا در دل دارند. پس این انتخاب برای این بوده که اونها ترس خدا رو در دل داشته باشند. یعنی شخصی ظالم که از هیچ چیزی نمی ترسید، اینجا می خونیم احترام و ترس خدا رو در دل داشتن. بعد می خونیم که اونها قوانین حقیقی را به قوم تعلیم می دادن. چطور ممکنه که چنین شخصی حقیقت رو اعلام کنه؟ از طریق فیض، فیضی تبدیل کننده. فیض شخص ظالم و شریر رو میاره و باعث میشه ترس خدا در دلش به وجود بیاد و حقیقت بر زبانش جاری بشه. ما اینو در سرتاسر کتاب مقدس و در زندگی شخصی خودمونم میتونیم ببینیم. ما افراد ظالمی بودیم، هر یک از ما به راه خود میرفت، اما وقتی فیض کسی رو برمیگردونه، اونو به خلقت تازه‌ای تبدیل میکنه.
درسته. وقتی قوم شکست خورد و به خدا خیانت کرد و گوساله ساخته دست هارون رو پرستش کرد، آیا طایفه لاوی هیچ نقشی نداشت؟ آیا اونها هم با قوم گوساله طلایی رو پرستش کردند یا طرف خداوند بودن؟ آیا طایفه لاوی نقطه مثبتی داشت که خدا انتخابش کنه؟
به نظر من نقطه مثبتی داشته که نتیجه کار الهی بوده. در این واقعه وقتی موسی از کوه پایین می اومد، مردمی رو که به خاطر هارون برهنه شده بودن و پیدا کرد. هارون هم از طایفه لاوی بود، پس هارون باعث برهنه شدن اونها شد. ببینیم در ادامه چی میشه. موسی گفت تمام کسانی که طرف خداوند هستند اینجا نزد من بیایند. تمام طایفه لاوی به نزد موسی رفتند. بنابراین واضحه که لاویان از اتفاقی که افتاده بود عصبانی بودند، چون بعد از این موسی بهشون گفت که هر کس شمشیر خودشو بر ضد برادر و پدر و اقوامش برداره و رحمم نکنه، چون اونها به خداوند اهانت کرده بودن و ایمان دارم که این برگزیدگی نتیجه یه عمل الهیه.
در اینجا تصویری از وفاداری وجود داره. این طایفه خودشونو از ناپاکی تمام اردوگاه جدا کرده بودن و پیش موسی رفتن و گفتن ما با اتفاقی که در واقعه گوساله طلایی افتاد موافق نبودیم، و بعد خداوند اونها رو مسئول خدمت کرد. ما باید بدونیم که خدا قبل از اینکه به ما خدمتی بده تا انجامش بدیم به انگیزه و زندگیمون نگاه میکنه. درباره این موضوع لطفاً برامون توضیح بدین.
برای ما چه چیزی مهمتره؟ اینکه وقف خدا بشیم یا خدمت کنیم؟ و ما در ادامه میبینیم که طایفه لاوی خودشونو وقف و تسلیم کردن و بعد از اینکه درباره وقف شدن اونها صحبت میشه وارد خدمت میشن. پس اونها باید در موقعیت معینی قرار بگیرن و بعد خدمت کنن. اگه شخصی با خدا رابطه‌ای نداشته باشه از کجا برای خدمت کردن قوت میگیره؟ اگه خدا در زندگی من آشکار نباشه از کجا میخوام قوت پیدا کنم؟ من دارم خدا رو معرفی میکنم، نه اینکه یک سری اطلاعات بدم و سخنرانی کنم. پس کسی که با خدا پر نباشه نمیتونه خدا رو معرفی کنه. پس وفاداری به خدا در رابطه شخصی با خداست و هر چقدرم که بها داشته باشه باید قبل از خدمت قرار بگیره.
درسته. به گفته شخصی برای خدا مهم نیست ظرفی که ازش استفاده میکنه از طلا یا نقره باشه. خدا میتونه از ظرف سفالی هم استفاده کنه. اما چیزی که برای خداوند مهمه اینه که ظرف پاکه یا نه. ممکنه یه ظرف سفالی پاک باشه و خداوند ازش استفاده میکنه، در حالی که از ظرف طلایی ناپاک استفاده ای نمیشه. در فصل دو خوندیم که هر طایفه‌ای در کنار یا زیر پرچمشون ایستادن. آیا همه این پرچم‌ها شبیه هم بودن یا با هم فرق داشتن؟
متفاوت بودن، چون اگه تفاوت‌هایی وجود نداشته باشه پرچم‌های متفاوت به وجود نمیاد. یعنی پرچم یهودا با پرچم رئوبین متفاوت بوده، پرچم افرایم هم با پرچم دان متفاوت بوده. به همین ترتیب هر کسی جای پرچمشو میدونسته و به سمتش میرفته. یه بار شنیدم که روی سینه لباس کاهن اعظم 4 ردیف وجود داشته که شامل 4 رنگ زیبا بوده و این پرچمها شامل رنگهایی بودن که روی سینه کاهن اعظم بوده و این خیلی زیباست که این قوم با تفاوتهاشون روی سینه کاهن اعظم میدرخشیدن. پس باید پرچم‌هاشون رو با رنگ‌هایی که روی سینه لباس کاهن اعظم بوده درست می‌کردن. هر یک از این 4 ردیف معرف رنگ مشخصی بود و هر پرچم یکی از این 4 رنگ رو داشته.
ممنونم برادر. اجازه بدین به لاویان برگردیم. ما درباره ریشه‌های این طایفه و سقوطشون چیزهایی یاد گرفتیم. همینطور فهمیدیم که شمعون و لاوی مرتکب چه کاری شدن، اما فیض خدا اونها رو برای خدمت و نزدیک شدن به قدس‌ها تقدیس کرد و فعل‌هایی مثل حضور یافتن و نگهداری کردن در خصوصشون استفاده شده.
بله، این خدمتشون بود.
لاویان در این خدمت چه کارهایی انجام می‌دادن؟
تشریفات مذهبی.
در آیه 11 می‌خونیم که خداوند به موسی فرمود من لاویان را به جای تمام نخست زادگان قوم اسرائیل برای خود انتخاب کردم و آنها متعلق به من هستند. تمام نخست زادگان از آن من هستند. هنگامی که من تمام نخست زادگان را در مصر نابود کردم، نخست زادگان اسرائیل را چه انسان و چه حیوان برای خود تقدیس کردم. آنها به من تعلق خواهند داشت. من خداوند هستم. خداوند لاویان را به جای تمام نخست زادگان اسرائیل برداشت. بعد این کارو با اتفاقی که در شب فسح افتاد مرتبط کرد. اون شب در مصر چی شد؟ چرا خدا این کار رو به موضوع فسح ربط میده و چه ارتباطی بین خدمت لاویان و فسح وجود داره؟
اتفاقی که در شب فسح افتاد این بود که فرشته مرگ مردم رو به سبب گناهانشون هلاک کرد و فرشته مرگ از تمام خانه ها گذشت. تنها پوشش معتبری که میتونست فرد رو از کشته شدن حفاظت کنه چی بود؟ بره فسح. کتاب مقدس درباره خونه‌ای که خون بره فسح و داشت می‌فرماید: چون خون را ببینم از شما خواهم گذشت. یعنی نخست زادگان هر خانواده باید می‌مردند و نخست زاده معرف خانواده است. ولی چه چیزی مانع مردنشون می‌شد؟ پوشش خون بره فسح. و خداوند هم فرمود که تمام فرزندان مصری‌ها، تمام نخست‌زاده‌های مصری خواهند مرد و نخست‌زاده‌های شما هم باید می‌مردن، اما نمردن. پس مال من هستن. من نسبت به نخست‌زاده‌های خانه‌های اسرائیل حق دارم. اما به جای اینکه نخست‌زاده هر خونه رو بگیرم، طایفه لاوی رو می‌گیرم. پس طایفه لاوی مال من خواهد بود. به همین دلیل عبارتی مثل متعلق و یا از آن من در قسمتی که خوندید بارها تکرار میشه. من لاویان را به جای تمام نخست زادگان قوم اسرائیل برای خود انتخاب کردم و آنها متعلق به من هستند. بعد فرمود نخست زادگان را برای خود تقدیس کردم. سپس فرمود آنها به من تعلق خواهند داشت، یعنی مال من هستند. و این خیلی زیباست که افرادی که قرار بوده بمیرن نمردن، بلکه نجات پیدا کردن و زندگی کردن تا آنانی که زنده اند از این به بعد برای خیشتن زیست نکنند.
انگار دائما موضوع وقف شدن و خدمت خداوند به یه مورد اشاره میکنه و اون چیزی نیست جز صلیب مسیح. او برای همه مرد تا آنانی که زنده اند از این به بعد برای خیشتن زیست نکنند، بلکه برای او که برای ایشان مرد و برخاست. بسیار خوب، در ادامه آیه 14 میگه بار دیگر خداوند در بیابان سینا به موسی فرمود لاویان را بر حسب طایفه و خاندانشان بشمار و پسران آنها را از یک ماهه و بالاتر سرشماری کن. پس موسی قوم را شمارش کرد و در اینجا به سه نام اشاره می‌کند که عبارتند از جرشوم، قهات و مراری که زیر آنها خانواده‌ها قرار می‌گیرند. ما از این سه اسم چه درسی میگیریم و در ادامه درباره ماهیت خدمت لاویان در خیمه عبادت به چه چیزهایی اشاره میکنه؟
همونطور که میدونیم این سه نامهای سه پسر لاوی بودن، یعنی لاوی سه پسر داشت. بزرگترینشون جرشون، دومی قهات و سومی مراری. و در خدمتی که خداوند به اونها داده بود تفاوت‌هایی وجود داشته، چه در سنت‌هاشون و چه در خدمتشون. به عنوان مثال، همونطور که می‌دونیم جرشون مسئول خیمه بوده.
اما قبل از اینکه درباره خدمتشون و ماهیت خدمتشون حرف بزنیم، به این نکته اشاره کنیم که در معانی اسامی اونها چه درسی وجود داره. معنی قهات، جرشون و مراری چیه؟
جرشون یعنی غریب و مثل اسمش زندگیش هم به همین صورت بود، زندگی در غربت، و همیشه پرده های خیمه رو با خودش حمل می کرد. قهات یعنی مجمع، و مجمع یعنی حضور روحانی، و بدون حضور روحانی هیچ مجمعی وجود نداره. بنابراین مسئولیت مقدسات بر عهده قهاتیان بوده و داخل خیمه و قدس مشغول بودند. در نهایت مراری به معنای تلخیه و به وظیفه اشاره داره که وظیفه سنگینی بوده. در بین قوم خدا چندین وظیفه سنگین وجود داشته که یکیش به عهده اونها بوده. علاوه بر این وظیفه سنگین، من فکر میکنم وسایلی که مراری ها حمل میکردن هم خیلی سنگین بودن. اونها باید ستونها، سایر وسایل سنگین و پایه ها و اجزای بزرگ خیمه رو حمل میکردن. ما با نگاه کردن به معانی اسمهای اونها کار عظیم خدا در تقسیم بندی کارها رو میبینیم. معنی نامهای پسران لاوی با خدمتشون هماهنگی داشته.
پس میتونیم بگیم که این سه اسم به لحاظ روحانی با کار ایمانداران روی زمین مرتبطه.
دقیقا.
پس آیا ایمانداران غریب هستن؟
بله، ایمانداران غریب هستن و معنی جرشون همینه.
ما برای مدت مشخصی روی این زمین هستیم. ایمانداران در خدمتشون رنج میکشن و مثل مراری ستونهای خیمه رو حمل میکنن. همینطور ایمانداران این حق رو دارن که به خدا نزدیک بشن و به مسائل مقدسی که مربوط به خداست اهمیت میدن و این مرتبط به معنی قهات هست. پس این سه اسم ویژگی های زندگی و خدمت ایمانداران روی زمین رو به ما توضیح میدن. لطفا درباره مسئولیت هر یک از سه پسر لاوی برامون بگین. جرشون چه چیزهایی رو حمل میکرد و جزئیات تعالیم روحانی اون برای ما چیه؟
جرشون پرده ها و خیمه و تمام پارچه ها رو حمل میکرد.
یعنی هر چیزی که از جنس پارچه بود؟
بله، هر چیز پارچه‌ای رو که رنگ‌های متنوع و زیبایی داشتن حمل می‌کردند. بنابراین حمل کتانی که در لایه بیرونی قرار داشت و تمام پرده‌های صحن بیرونی خیمه عبادت به همراه در صحن بیرونی و پرده‌های زیبای صحن داخلی به همراه پوست‌های قرمز شده قوچ و پوشش چادر همگی به عهده جرشون بودند. این قسمت‌ها ظاهر خارجی خیمه رو تشکیل می‌دادن و قسمت‌هایی مثل پوست‌های قوچ اونو استوار می‌کنن و از بیرون دیده می‌شن و بخش‌هایی از اونها هم به قسمت داخلی خیمه زیبایی می‌بخشن. قهات به کار مقدسات مشغول بود، یعنی چیزهای مقدس مثل صندوق که هیچ کس نباید با دست بلندش می‌کرد و حتی نمی‌تونستن لمسش کنن، چون خداوند به موسی و هارون هشدار داد و بهشون گفته بود که مبادا با وارد شدن به قدس الاقداس و لمس صندوق و دیدنش بمیرن. اما قهات اونو آماده می کرد تا حملش کنن و اونها همه چیزو روی شونه هاشون حمل می کردن. همینطور باید چراغدان و مذبح بخور به اضافه میز نان مقدس و وسایل مقدس متعلق به قدس و قدس الاقداس رو حمل می‌کردند. همینطور اونها مذبح برنجی رو هم روی شونه هاشون حمل می‌کردند. مراری همونطور که چند لحظه قبل اشاره کردیم وسایل سنگین رو حمل می‌کردند. ستونها و پایه‌ها و تخته‌ها و میخ‌ها و طناب‌ها و تمام این وسایل رو. این کار مراری بود و در واقع خداوند برنامه ریزی زیبایی برای تمام جزئیات کرده بود، چون در ادامه می‌بینیم که در طی جابجایی هیچ کدوم از اجزا گم نشده بودند.
بسیار عالی. در ادامه دوباره درباره نقش پسران لاوی و مساعدت الهی در خدمتشون صحبت میکنیم، اما الان استراحتی میکنیم و خیلی زود برمیگردیم. در یوسف زمانی که قوم در حرکت بودند و خیمه را حمل می کردن، اکثر قسمت های خیمه از پوست قرمز شده قوچ پوشیده می شده، به جز صندوق پیمان که با پارچه آبی رنگ پوشیده می شد. دلیل این کار چی بود؟
اجزای خیمه با پوست قوچ پوشیده می شدن که ظاهر زیبایی نداشتن، اما باید از اونها استفاده می کردن تا زمانی که قوم خدا در حال حرکت بودند، احتمال داشت در نگاه مردم دیگه از ارزش و احترام بالایی برخوردار نباشند و ممکن بود کسی با دیدن پوست‌های قوچ اونها رو حقیر بشماره. اما صندوق که به مسیح اشاره می‌کنه، باید با پارچه آبی پوشیده می‌شده. این صندوق نماینده الهی در میان قوم بوده و حتی در فقر هم نماینده الهی و آسمانی در میانشون قرار داشته. این نماینده الهی حتی در بین افراد فقیری که مورد تحقیر دیگران قرار می گرفتن دیده می شده.
دقیقاً. اما پوشش صندوق کاملا متفاوت بوده، چون نمایانگر شخص مسیحه و آبی هم به آسمان اشاره میکنه. برادر، قبل از استراحت شما درباره پسران لاوی و خدمت هر کدوم از اونها توضیح دادین، اینکه جرشون، قهات و مراری هر کدوم چه خدمتی داشتن. من با نگاه کردن به این نقشا چی باید بگم؟ آیا باید بگم خوش به حال کسی که خدمت قهات رو انجام میده، چون اونها به وسایل مقدس داخل خیمه خیلی نزدیک بودن، وسایلی مثل چراغدان، مذبح بخور و اجزای داخلی خیمه؟ اما کسی که از فرزندان مراری باشه تمام کارهای سخت و سنگین رو انجام میده و ستونها و پایه‌ها رو حمل میکنه که خیلی سنگین بودن و خستشون میکردن. شاید یکی از اونها از این موضوع خوشش نیاد و بگه بعضیا خدمتهای ساده انجام میدن و خسته نمیشن، در حالی که خدمت ما خیلی سخته. بعضی ها اصلا معلوم نیست چی حمل می کنن، در حالی که ما بارهای سنگین حمل می کنیم و با مشکل مواجه می شیم. آیا خداوند کسانی که چیزهای سنگین حمل می کنن رو رها کرده و بهشون کمک نمی کنه؟
غیر ممکنه. ما در ادامه می بینیم به کسانی که سختتر کار می کردن کمک می شده و متناسب با خدمتش کمک بیشتری دریافت می کرده. خدا ظالم نیست که کسی رو مجبور به انجام خدمتی کنه که تواناییشو نداره. این اتفاق هرگز نمیافته، بلکه بهشون کمک میکرده و همینطور ما باید بدونیم تعداد افرادی که به این خدمت مشغول بودن خیلی زیاد بوده. من وقتی خیمه رو از نزدیک دیدم خیلی تعجب کردم، چون ممکن بوده قوم به مدت 2 روز راه برن و این خیمه رو هم حمل کنن و با توجه به هدایت ابر صبر کنن و دوباره بناش کنن و بعد دوباره جمعش کنن. جمع کردن و حرکت دادن این خیمه به مدت 2 روز خیلی کار دشواریه. برای همین شروع به بررسی کردم و متوجه شدم کسانی که در این خدمت‌های گوناگون کار می‌کردند 8580 نفر بودند و همه اون لاویان بزرگتر از 30 سال بودند. خدا این خدمت‌ها رو به طور مناسب در بینشون تقسیم کرده بود و در اینجا متوجه می‌شیم که خدا همه چیز رو برنامه ریزی کرده بود. برای مثال شخصی مسئول حمل روغن بوده و واقعا نوشته می شده که روغن توسط چه کسی حمل بشه و چه کسی بخور رو حمل کنه. همینطور تعداد میخ‌ها و تناب‌ها رو می شمردن. میخ‌هایی که با چکش در زمین کوبیده می شدن و تناب‌هایی که خیمه رو به میخ‌ها وصل می کردن. یعنی حتی برای قطعات کوچیک هم برنامه ریزی می شده و معلوم بوده که چه کسی قرار اونها رو حمل کنه و به چه کمکی نیاز داره. خدا ترتیب کارهایی که ما فراموش میکنیم و میده و او هرگز فراموش نمیکنه.
درسته. بنابراین تقسیم بندی نقشها در خدمت خداوند به خود خداوند بستگی داره و این هم مهمه که همه یک کار رو انجام ندن، بلکه هر کسی کار خودشو داره. یعنی اعضا و کارگران زیادی وجود داره، اما کسی که همه رو به هم پیوند میده سر هست. لطفاً بیشتر درباره پسران مراری توضیح بدین. ما نیاز داریم بیشتر درباره کسانی که ستون‌ها رو حمل می‌کردن بدونیم. قبلاً در مطالعه خیمه در کتاب خروج فهمیدیم که ستون‌ها معرف ایماندارانی هستند که خیمه رو تشکیل می‌دن. اینکه پسران مراری ستونهای خیمه رو حمل کنن به چه معناست؟ یعنی چی که من برادرانم رو حمل کنم؟
حمل کردن رنجهای قوم خدا و شریک شدن در دردهاشون خدمت موعظه نیست. این کار خدمت مستقیمه و در ارتباط با چیزهای مقدس نیست، بلکه وظیفه افرادی مشخصه. خدا افرادو با احساساتی معین، انرژی معین و توانایی‌های ذهنی معین آماده می‌کنه تا بتونن مشکلات فرد آسیب دیده و رنج دیده رو حمل کنن و حامی باشن. اگه این چیزا حمل نشن، امکان حرکت وجود نداره. خداوند کسی رو فرستاد تا اونها رو حمل کنه. این غیر منطقیه که صندوق رو حمل کنن ولی ستونها رو رها کنن، چون ما برای برپا کردن خیمه به ستونها نیاز داریم. برای همین خداوند برای حمل کردن هر دو افرادی رو فرستاد و همونطور که شما اشاره کردید، خدا به کسانی که باید بارهای سنگینی رو حمل کنن کمک زیادی میده و از قبل بهشون قوت عاطفی میبخشه. یعنی ممکنه کسی مثل قهات که با چیزهای مقدس و پرستش سر و کار داره و در یه رابطه عالی با خداست، در مقابل یه مشکل کوچیک که براش آماده نشده از پا در بیاد و نتونه بلند شه. در مقابل کسی که دورتر از چیزهای مقدسه اما از نظر جسمی، عاطفی و روحانی آماده است، کار اصلیش اینه که شریک دردهای دیگران باشه.
پس همه ایمانداران نمیتونن در مشکلات مداخله کنن و هر کسی نمیتونه بارهای سنگین ایمانداران رو حمل کنه و همه ایمانداران هم نمیتونن در محیطی مثل محیط خدمت قهاتیان باشن، بلکه هر کسی نقشی داره.
دقیقاً، یعنی هر کسی که میتونه صندوق رو حمل کنه قادر به حمل ستون‌ها نیست.
درسته. برادر یوسف، به آخر برنامه رسیدیم. ممنونم ازتون. خداوند بهتون برکت بده.
خواهش میکنم خواهر سنم. خدا به شما هم برکت بده.
آمین. شنوندگان عزیز، در این قسمت یاد گرفتیم که قبل از پسران لاوی، اولویت با هارون و پسرانش بود و کتاب مقدس اول درباره خدمت اونها به ما میگه. همینطور یاد گرفتیم که وقتی درباره هارون در خدمت کهانت به عنوان کاهن اعظم حرف میزنه، منظور شخص مسیحه. پس چون رئیس کهنه عظیمی داریم که از آسمانها درگذشته است، یعنی عیسی پسر خدا. پس قبل از خادمان مسیح به خود مسیح اشاره میشه و در اینجا هم قبل از صحبت درباره پسران لاوی، اول درباره هارون میگه. علاوه بر این، خداونده که خدمت خادمینش رو تعیین میکنه، چون او مالکه و بر طبق حکمت و حاکمیت خودش خدمتها رو واگذار میکنه، همونطور که خدمت رو بین پسران لاوی تقسیم کرد. جرشون، قهات، مراری، هر کدوم خدمت خودشون رو داشتن، اما خدا هیچ خادمی رو بدون کمک رها نمیکنه. هر خادمی از این مساعدت سهمی داره تا کار رو به انجام برسونه. عزیزان، پر افتخارترین کاری که میتونید روی زمین انجام بدید خدمت خداونده. خداوند رو در پرستش و در کمک به برادرانتون خدمت کنید. وقتی شما بار برادرانتون رو حمل میکنید و براشون دعا میکنید، خدمت پسران مراری رو انجام میدید که ستونهای خیمه رو حمل میکردن. خوشا به حال شما اگه خداوند رو بدون شکایت و خستگی خدمت میکنید. کلام میفرماید: بنابراین ای برادران حبیب من، پایدار و بی تشویش شده، پیوسته در عمل خداوند بیفزایید، چون می دانید که زحمت شما در خداوند باطل نیست. تا قسمتی جدید و درسی تازه، خدا با شما.
چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت. همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه است، کلام تو برترین است تسلی قلب من. نوری بر فاهای من، چراغ راه های من، کلام تو شفا بخشد درد و رنج و زخم من. نپوری این کلام ساکن شد در قلب من، تغییرم به آزادم ساد شبان نیکوی من. چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد، ابدی و جاودانت تمامی کلامت.